أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400
مصادف با
ششم شوال 1442.
ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. انشاءالله که اعمال و عبادات و طاعات آقایون در ماه مبارک رمضان که از آن عبور کردیم مقبول درگاه حق تعالی واقع شده باشه و در رأس مقدراتی که در این ماه برای همه ما مقدر شده باشه، در مقدرات شخصیه موفقیت‌ها و تعالی در علم و اخلاق و عمل باشه انشاءالله. بنا بود که بعد از بحث خبر و انشاء که مفصل بحث کردیم، بعضی از این مباحث رو که در کفایه مطرح شده مطرح نکنیم و وارد بحث صحیح و اعم بشویم. اما باز بعضی از آقایون اصرار داشتند که همین بحث ها رو هم ولو حالا با یه مقدار سرعت بیشتر اشاره‌ای بکنیم. مقدمه سومی که مرحوم آخوند مطرح کردن در کفایه این است که آیا در استعمالات مجازیه باید واضح اجازه دهد که لفظ در غیر ما وضع له استعمال شود، همانطوری که برای استعمال لفظ در ما وضع له خود واضع نقش اصلی رو داره، آیا در غیر ما وضع له یعنی در معنای مجازی باز واضع باید اجازه بده، یا اینکه نیازی به ترخیص و اجازه واضع نیست، بلکه هر استعمال مجازی که طبع و ذوق سلیم او رو پذیرفت ما میگیم همین کفایت میکنه؟ که خب اگر قائل شدیم به این که واضع باید اجازه بده، چه بسا باید یکی از این علائق 25 گانه بین معنای حقیقی و مجازی در میان باشه. اما اگر گفتیم که نه، استعمال مجازی مصححش ذوق سلیم و طبع سلیمه، دیگه نیازی به وجود یکی از این علائق 25 گانه نیست. مرحوم آخوند در کفایه نظرشون همینه، میفرماید استعمال مجازی نیاز به اجازه واضع نداره، بلکه ملاک این است که ذوق و طبع بپسندد اون استعمال رو. ممکنه در یک جایی در استعمال در غیر ماوضع له ذوق انسان میپسنده او رو ولو واضع من بکنه، یا بالعکس ممکنه واضع اجازه دهد اما ذوق او رو نپسنده. ملاک اینه. حالا چه دلیلی دارن مرحوم آخون؟ در عبارت کفایه تنها دلیلی که ایشون آوردن برای این مدعا میفرمایند از لا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه. میگن اصلا صحت استعمال غیر از حسن الاستعمال چیزی نیست. مرحوم والد ما رضوان الله علیه ایشون میفرمان این بیان آخون یک بیان مجملیه. یعنی چه لا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه؟ آیا ایشون حسن رو در مقابل قبح میخواد قرار بده یا میخواد حسن رو در مقابل عدم الحسن قرار بده؟ اگر بخواد حسن رو در مقابل قبح قرار بده، خب این معناش این است که ممکنه یه استعمالی قبیح باشه اما غلط نباشه. قبیح خوزشته مثلا این استعمال، اما این به این معنا نیست که غلط باشه. بعد میفرمایند که خب اگر بگید حسن در مقابل عدم الحسنه، میخواید بگید در استعمالات مجازی باید حسن باشه، آیا در استعمالات حقیقی هم حسن وجود داره؟ یعنی چی؟ شما چی میخواید در اینجا بگید؟ میخواید بفرمایید در استعمالات حقیقی هم حسن وجود داره، همان حسن باید در استعمالات مجازی باشه؟ خب این حسن ریشش برمیگرده به اجازه واضح در استعمالات حقیقیه. یا میخواید بگید نه، در استعمالات مجازی ما فقط یه حسنی لازم داریم. اینم که میفرماین یک تحکمیه، ما فقط در استعمالات مجازی بگیم حسن میخواییم. لذا ایشون میفرماین این عبارت که در کلام مرحوم آخونده لا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه، میفرماین این یه مقداری مجمله. بعد البته میفرمان بله کلام مرحوم آخوند یه معیدی داره، معیدش این است که در بحث در اعلام شخصیه، خب وقتی که پدر حاتم طائی عنوان حاتم رو برای فرزندش وضع کرد، بعدن که این فرزند اهل جود و اینها شد، هر کسی ببینه کسی جود داره لفظ حاتم رو براش به کار میبره، بدون اینکه بگیم اون پدر حاتم طائی باید اجازه بده در این استعمال. در اعلام شخصیه این چنینه، نیازی به اجازه اون کسی که این علم شخصی را وضع کرده وجود نداره. میفرمان این معید کلام آخوند هست، اما این دلیلی که مرحوم آخوند آوردن میفرمان این دلیل اجمال داره. بفرمایید.
صحت استعمال
حسن و یعنی حسن الاستعمال. بله خب بله خب این که این عبارت آخونده. بله خب حالا بخواییم همین رو عرض کنیم ببینیم ایشون که میفرمانی دلیل آخوند مجمله، ایشون در بحثای خارجشون در همین مباحث و اصولشون این رو دارن، میفرمان این عبارت مرحوم آخوند مجمله. ببینید حالا اون زیل که ان حسنه الطبع فهو صحیح و ان منعه الواضع و ان لم يحسنه الطبع فهو غیر صحیح و ان اجازه الواضع. این تحلیل اون عبارته. ولی این یعنی چه؟ لا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه. به عبارت حالا من برای تقویت فرمایش ایشون عرض میکنم که اگر یه لفظی هنوز برای معنای وضع نشده، شما میخواید لفظی رو برای معنا وضع بکنید، اینجا آیا در نظر میگیرید که استعمال این لفظ در این معنا حسن هست یا نه؟ نه. آیا حالا اجازه فرمید، آیا ببینید باز ایشون عرض کردم کلام آخوند رو میفرمان این قاعده رو شما کجا میگید؟ لا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه در هم استعمال حقیقی میگید هم مجازی، یا فقط در خصوص استعمال مجازی میخواهید بگید؟ ظاهر عبارت آخوند اینه کلیه، یعنی هر استعمالی، هر استعمالی، نه خصوص استعمال مجازی. درسته حالا اینجا ما بحثمون در استعمال مجازیه، ولی لا معنا لصحت الاستعمال یعنی هر استعمالی، چه حقیقی چه مجازی. و اگر این شد بیم حالا بریم در استعمالات حقیقی چه حسنی وجود داره. حالا این رو دیگه من دارم اضافه میکنم، آیا هیچ حسنی غیر از وضع واضح شما اونجا میتونید در نظر بگیرید؟ نه. پس بیایید در مجازی هم همین رو بگید. پس این برگشت به این که شما در مجازی هم نیاز به وضع واضح دارید. آخه چرا؟ چه اختصاصی داره مجازی؟ درسته ما الان بحثمون، اما لا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه. واقع مسئله این است که ببینید همین رو میخوام عرض کنم، این فرمایش و این دقت مرحوم والد ما وارده و خب این رو ما بیایم بگیم لا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه، این که اول کلامه الان، یعنی ما بخوایم ببینیم که آیا، یعنی اصلا ما بخوایم فرمایش والدمون رو یه مقداری محکم بکنیم، بگیم آقا این عبارت مصادرتون الی المطلوب، شما میخواییم ببینیم که آیا صحت الاستعمال منوتتون بالوضع او مشروطتون بالحسن. اصلا بحث در همینه. شما فرد لا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه، به نظر میرسه که این اشکال وارده بر عبارت مرحوم آخوند. حالا خودتون شروح و اینها رو ببینید، ببینید جایی متعرض این اشکال شدن یا ظاهرا نیست. این اشکالیست که خود ایشون بر عبارت مرحوم آخوند دارن. هنوز به اون نرسیدیم، حالا هنوز به اون نرسیدیم. ما میخواییم بگیم که الان استعمال در غیر ماوضع الله رو مبنای مشهور، در استعمال در غیر ماوضع الله آیا باید واضع اجازه بده یا فقط حسن الاستعمال مطابق با طبع کفایت میکنه؟ بله بعدن میگیم آقا خب یک مبانی دیگری وجود داره در مجاز که طبق اون مبانی دیگه نوبت به این بحث نمیرسه. اما این بحث رو مبنای مشهوره. مشهور که میگوین مجاز استعمال در غیر ماوزه اله هست، این نزار رو دارن که آقا در غیر ماوزه اله آیا به اجازت من الوازه، واضح هم اجازه نوعی داده، میگه هر جا یکی از این علائق 25 گانه بود شما استعمال بکنید، یا نه نیاز به اجازه نداره، ما نباید خودمون رو درگیر این علائق بکنیم و منحصر به این علائق، هر جا طبع ما اون استعمال رو پسندید بگیم اینجا این استعمال مجازی مانعی نداره. حالا بحث اصلی که اینم مقدمه برای او هست اینه که آیا مجاز اساسا استعمال در غیر ماوضع علیه کما علیه المشهور. از مشهور سوال میکنیم ما هو المجاز، میگن مجاز استعمال اللفظ فی غیر ماوضع علیه. در مقابل مشهور دو تا نظریه دیگه وجود داره، یکی نظریه سکاکی در مفتاح العلوم و دوم نظریه مرحوم اصفهانی در وقایت الاذهان، مرحوم شیخ محمد رضای مسجد شاهی اصفهانی نجفی مسجد شاهی در کتاب وقایت الاذهان. سکاکی در مقابل مشهور میگوید که مجاز استعمال در غیر ماوضع علیه نیست، مجاز یعنی استعمال در ماوضع علیه. میگیم آقا پس فرقش با معنای حقیقی و موضوع له چیه؟ میفرماید در مجاز استعمال کننده یک فردی را ادعاً از افراد موضوع له میداند، ادعا میکند که این فرد از افراد موضوع لهه. در رأیت و اسدن یرمی، اسد در همون حیوان مفترس استعمال میشه، نه اینکه اسد رو از اول بیاریم در رجل شجاع استعمال بکنیم، اسد در حیوان مفترس استعمال میشه. اما متکلم ادعا میکند که این رجل شجاع مصداقی از حیوان مفترسه، به تعبیر دیگر یک مجاز عقلی و ذهنی، انسان در عقل و در ذهن خودش یک فردی را برای حیوان مفترس جعل میکنه. خب البته در مفتاح العلوم سکاکی شواهدی ادله آورده، عمدتاً و عمده حرف سکاکی میگوید در این شعر قامت تزللنی و من عجب شمسون تزللنی عن الشمسی یا من الشمسی. شاعر داره زن خودش رو یا جاریه خودش رو توصیف میکنه، آفتاب عرض میکنم که بر روی او تابیده، بر روی خود شاعر، میگه که این زن من و این جاریه که ایستاد یک شمسی سایبانی کرد از شمس دیگر. خب میگه این تعجب شاعر که میگه و من عجبی شمسون تو زللونی من شمسی، خب اگر شما شمس رو در معنای خودش استعمال نکنید، از اول شمس رو تو این جاریه استعمال بکنید. اینجا دیگه تعجب معنا نداره. تعجب وقتی است که لفظ شمس را در خود اون شمس استعمال کنید و این داره ادعا میکنه جاریه من هم مصداقی از اون شمس واقعیه، ولذا بهش میگیم شمس. یا یک شاهدی رو امام رضوان الله تعالی علیه آوردن که به نظرم این شاهد در خود مفتاح العلوم نیست. در این سوره مبارکه یوسف وقتی که زلیخا زنها رو جمع کرد، دستور داد یوسف بیاد، زنها گفتن ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم. این که اینها میگن این بشر نیست، این ملکه، این استعمال مجازی وقتی است که ما ملک را در همون معنای خودش به کار ببریم، بعد ادعاً هم بگیم که این یوسف هم یکی از مصادیق این ملکه. والا اگر از اول بگیم آقا ملک در یوسف استعمال شده، ما هازا بشرا این هازا الا یوسف، این که اون عرض می‌شد مقصود اینها برآورده نمیشه. یه تعبیرات خوبی دارن امام رضوان الله علیه در اینجا، در همون کتاب مناهج الوصولشون ملاحظه بفرمایید. بله، خب حالا عرض میکنم بعضی از مطالب دیگری ایشون رو. پس ببینید اینم یک شاهده. سکاکی حرف اصلیش اینه که میگوید در استعمالات مجازی، البته چون میدونید مجاز دو نوع داریم، یکی استعاره و دیگری مجاز مرسل، در خصوص استعاره این حرف رو زده. یعنی سکاکی با مشهور در غیر استعاره مخالفتی نکرده، فقط در استعاره. استعاره اونجایی است که بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه مشابهت باشه. فقط در اینجا این مطلب رو ادعا کرده، میگه در اونجایی که علاقه مشابهت هست، اینجا لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده، اما متکلم ادعا میکند که این فرد فرد است، ادعا برای عرض میکنم که این موضوع له. خب اینم شواهد شعری یا اون آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه یوسف به عنوان شاهد برای سکاکیه. بله اشعار زیادی آورده اونجا. عرض می شود که مرحوم امام در همین کتاب مناهج می فرماید بعضیا آمدن در رد سکاکی یه مطلبی گفتن، مطلبی رو از متول نقل می کنه امام که در رد سکاکی گفتن این تعجبی که در این شعر شاعره از باب بناء بر تناسی تشبیهه، یعنی خود متکلم عمدن تشبیه رو مورد نسیان قرار میده از باب مبالغه، دیگه نمیخواد این جاریه رو به شمس تشبیه بکنه، میگه اصلا شمس این، از باب تناسی در تشبیه قضاءً لحق المبالغه. امام در جواب می‌فرماید که ان تناس تشبیه و قضاء حق المبالغه یقتضیان ما ذکره من الادعا. خب ایشون می‌فرماید این تناسیه در تشبیه این غیر از ادعا راهی نداره، یعنی این اگر ادعا اول نکند که این فردی برای اون شمس واقعی هست نمیتونه تناسیه در تشبیه بکنه. لذا میفرماد این اشکالی که به سکاکی کردن اشکال واردی نیست. اون وقت میفرماد و انت اذا کنت ذا طبع سلیم و تصفحت کلام خطباء العرب و الفرس و شعرائهم لا تشک فی عدم صحت ما ذهب الیه المشهور. تا اینجا میفرمایند که اگر تو اهل طبع سلیم باشی، تفحص بکنی کلام خطباء عرب و شعرا رو، یقین پیدا میکنی که کلام مشهور باطله. یعنی این که تا حالا این همه در ادبیات به ما یاد دادن که مجاز استعمال فی غیر ما وضع علیه، این حرف باطلیه. اما بعد می‌فرمایند که حق این است که کلام سکاکی هم صحیح نیست. عرض می‌شود که نسبت به کلام سکاکی باز خود امام قدس سره چند اشکال میکنن که در اون کتاب مناهج و در بقیه مباحث اصولشون هم کتابها و تقریرات های دیگه اصولشون هم ذکر شده. اولین اشکال این است که می‌فرماین باز بالاخره این کلام شما عنوان مجاز لغوی رو داره، یعنی اینطور نیست که شما یه مبنایی رو پایه‌گذاری کرده باشید که عنوان مجاز لغوی رو نداشته باشه. این عنوان مجاز لغوی رو داره. چرا؟ برای اینکه میگید این لفظ دارای یک موضوع له کلی است، میایید یک فردی رو ادعاءن داخل در این موضوع له قرار میدید. خب این بالاخره باز شد مجاز لغوی. این در حقیقت اینطور نشد که بگیم حقیقت لغوی و مجاز عقلی، این باز واقعش و معالش مجاز لغویه. و ثانیاً اگر یک لفظی برای یک معنای عامی وضع شده باشه و موضوع لهش عام باشه، شما اگر بیایید این رو در یک فرد خاصش استعمال کنید، استعمال میشه استعمال مجازی، حتی در اونجایی که در فرد حقیقیش هم بخواید استعمال بکنید. وقتی میگید آقا انسان یک موضوع له عام داره، زید یکی از مصادیق حقیقیشه، اگر همین لفظ انسان را در همین فرد حقیقیش استعمال کردید، انسان رو گفتید، زید رو اراده کردید، خب این استعمالش استعمال مجازی. خب چطور اونجایی که انسان رو بگید فرد ادعایش رو اراده کنید استعمال مجازی نمیشه، یعنی مجاز لغوی نشود، فی غیر ما وضع علیه نشود؟ در اونجایی که شما این لفظ انسان رو میگید اما از این انسان یک فرد حقیقیش زید رو اراده میکنید،
میگید رأیت و انسانن، بعد انسانو در زید بخواید استعمال کنید. این مجازه، مجاز لغویه، استعمال فی غیر ما و زله. خب در فرد ادعایی هم به طریق اولا باید استعمال فی غیر ما و زله بشه. سب کنید حالا عرض میکنم، اجازه بدید. حالا داریم اشکالات امام به سکاکی رو میگیم. چرا؟ اگر فرد رو به عنوان مثل بخی میگید زیدون انسانون، یعنی زیدون مصداقون من مفهوم الانسان، درسته، این حقیقیه. اگر ما گفتیم، اگر گفتیم که انسان، فقط گفتم انسان یعنی آقای رحمانپور، این هزار درجه مجازه. این پیداست که مجازه دیگه. اون که درسته، اونجا رجل در معنای ابهام کلیش استعمال شده، اما اگر شما همین رجل را معیناً بگید رجل یعنی این، میشه مجاز دیگه، استعمال میشه مجازی. شما اگر رجل را در خصوص این انسان میشه مجاز. نه استعمال دارم عرض میکنم. بله استعمال، بله بله. بذارید بقیه. یه اشکال دیگه هم امام دارن، سه اشکال بر حسب اون چه که در کتاب مناهج الوصول به نظرم صفحه 107 و اینها باشه، حالا این اشکالات یادداشت نکردم. این تا اینجا دو اشکال. اشکال سومی که فرمودن، میفرمان خب حالا اونجایی که موضوع اله معنای کلی نداره، موضوع اله یه علم شخصیه، برای علم شخصی که دیگه فرد ادعایی معنی نداره. شما یه وقت یه موضوع اله کلیه، افراد داره، بعد میدید آقا در کنار این افراد حقیقی یه فرد ادعایی هم من داخلش میکنم، خیلی خوب، این لهو مجالون. اما اگر موضوع اله از اعلام شخصیه بود، علم شخصیه، اینجا علم شخصی که دیگه افراد متعدد نداره تا شما بخواید یک فرد ادعایی برای او درست بکنید. خب این اشکال اخیر جوابش خیلی آسون، البته جوابش هم رو مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در مباحث و اصولشون دادن و اون اینه: سکاکی میگه در اونجایی که یک لفظی موضوع اله کلی داره، ما از راه فرد ادعایی وارد میشیم، اما اونجایی که علم شخصیه که مسئله فرد در میان نیست، از راه عینیت ادعایی وارد میشیم. یعنی ادعا میکنیم این عین همونه. مثلا میگیم زیدون هات، از زیدو میگیم، یا حاتم رو میگیم زید رو اراده میکنیم ازش، لفظ حاتم رو در زید استعمال میکنیم مجازن. اینجا درسته حاتم چند تا فرد نداره، حاتم یکی بوده، اما ادعا میکنیم این زید عین همونه، عینیت ادعایی مطرح میشه. در اسامی اجناس اونجا فرد ادعایی سکاکی مطرح میکنه، اما در اعلام شخصیه عینیت ادعایی مطرح میشه. اما اون اشکال قبل به قوت خودش باقیه و امام روی این حساب میفرمند کلام سکاکی کلام درستی نیست. لذا میان نظریه دیگری رو که همین نظریه صاحب وقایت الاذهانه، وقایت الاذهان هم همین چند سال پیش یک چاپ خیلی خوب شد، به نظرم آل البیت مؤسسه آل البیت چاپ کرد این کتاب رو، ببینید نظر صاحب وقایع رو و امام هم، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم والد ما، اینا همشون در این بحث مجاز همین نظر صاحب وقایع رو اختیار کردن که فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.